شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان هستیم. جناب زربخش، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
متقابلاً سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و سپاسگزارم متقابلاً از این فرصتی که ایجاد شد.
خیلی سپاسگزار. جناب زربخش، همونطور که شنوندگان عزیز معتقدند، این روزها مصادف بود با سالروز انقلاب سال 57. خواستم ازتون خواهش کنم بفرمایید که اولا چرا انقلاب شد و بعد با توجه به اینکه به ویژه پهلوی طلب ها اینطور مطرح میکنن که مردم فریب خوردند و واقعیت ها رو ندیدن، در طرفی هم میگویند که این انقلاب کار بیگانگان بود. بخواستم در این مورد هم برای شنوندگان عزیز توضیح بدم.
عرض کنم که در واقع بحثای از این فقط کسانی میتونن مطرح کنن که کینه و دشمنی به این انقلاب دارن تا یا از قبل این انقلاب در حال زیانهای بزرگ دیدن، وگرنه اون چی که به خرد انسان مربوط میشه قاعدتا گفتارهای این چنانی جایی درش نداره. چون توجه کنید در واقع هیچ انقلاب بزرگی صرف نظر از انقلاب ایران به طور کلی، انقلاب بزرگی که درش میلیون ها انسان نقش داشته باشن و نقش فعال داشته باشن، چگونه میتونه یک چنین انقلابی نتیجه یه توده بیگانگان باشه؟
بله.
و چگونه در واقع یک چنین جنبش میلیونی مردم که برای یک لحظه پا نگرفت، که یک دورانی طی کرد تا برای به این ترتیب جنبش میلیونی مردم شد، چجور ممکنه این چنین جنبش میلیونی بازیچه دست گروهی از ملایان بشه یا بازیچه دست خمینی بشه و عوام فریبی خمینی؟ تازه اگر هم اینها میخوان سخنها و گفتارهای از این نوع داشته باشن، در درجه اول باید بگن که این کدام شرایط تاریخی، کدام شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بود که امکان میداد ادهی عوام فریب در واقع در رأس این انقلاب و در رأس این جنبش قرار بگیرن. منتها ما سر این برحال گفته های بیپایی مسخره و مبتذل، تنها چیزی که نمیبینیم نشانی از اشاره و توضیح شرایط تاریخی و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود که این انقلاب درش انجام گرفت. نکته دیگه این که در واقع این انقلاب تنها مورد مبارزه مردم ما نبوده. این انقلاب در حال تاریخی 100 ساله پشت سر داشته که مردم اونا برای آزادی، برای استقلال، در برابر استبداد، به اشکال گوناگون مبارزه علیه سلطه بیگانگان، به اشکال گوناگون مبارزه کردن و در واقع این ادامه از اون مبارزه و مرحله‌ای از این مبارزه طولانیه و این انقلاب در حقیقت ادامه تلاشی که مردم طی این صد سال اخیر هم برای رهایی از ظلم و ستم بیگانگان، هم برای رهایی از نفوذ و سلطه بیگانگان انجام دادن. ما کافیست به لااقل دو تجربه بزرگ تاریخی که یکی در صد سال قبل در انقلاب مشروطه و دیگری در جریان جنبش ملی شدن نفت ما داشت مواجه بودیم، هم مبارزه علیه ظلم و ستم پادشاهان و هم مبارزه برای دفاع از منافع ملی در برابر سلطه بیگانگان، نفوذ بیگانگان که تجلی این به ویژه در جنبش ملی شدن نفت بود. این که این انقلاب به هدفهای مورد نظرش منتهی نشد و در واقع نظامی جای نظام قبلی رو گرفت که در مواردی از اون سرکوبگرتر بود و از اون عقب مانده تر بود، اینو باید به هر حال در جای خودش مورد بررسی قرار داد و علل و دلایلش رو بررسی کرد. از این که این این واقعیت که انقلاب به حاکمیت خمینی و رژیم خمینی و نظام دینی منتهی شد، به این نتیجه نمی‌رسیم که این انقلاب در اساس چون به این منتهی شد پس نادرست بوده است و پس توطئه بیگانگان بوده است یا فریب مردم بوده است یا دلایل اینجوری بریم به هر حال بشماریم و پیدا بکنیم. شما توجه کنید در واقع انقلاب مشروطه هم 6 ماه 7 ماه بعد در اکتبر 1907 با تصویب متمم قانون اساسی و دادن حقوق ویژه به روحانیت و آوردن و هر حال بخشی از مسائل مربوط به فقه اسلام در قضاوت یا باگذاری قضاوت به روحانیت و غیره یا عدم مغایرت قوانین با شریعت و غیره، در عمل 6-7 ماه بعد از تصویب قانون اساسی با این متمم قانون اساسی بخشی از دستاوردهای انقلاب قسمت بازپس گرفته میشه.
بله،
بنابراین این که بازپس گرفته میشه و این ناکامی به وجود میاد، این از این به هیچ وجه نمیتونیم و حرکت بکنیم که مجوزی باشه برای نفی اهمیت این انقلاب و نقش این انقلاب. تازه بر سر این انقلاب بدتر از این بعد آمد با کودتای رضاخان سید ضیا و با آغاز سلطنت رضاشاه بعدن از سال 1304، در واقع تمام دستاوردهای این انقلاب مدفوع شد و این مشروطه تبدیل به دیکتاتوری رضاشاه شد که و همچنان در دوران پسرش ادامه پیدا کرد به ویژه بعد از 28 مرداد. پس این که انقلاب مشروطه به این سرنوشت دچار شد، این به هیچ وجه معنای نفی اهمیت انقلاب مشروطه و دستاوردهای انقلاب مشروطه نیست. هرچند پس از مدتی با شکست روبرو بشه یا ناکام بشه یا این در حال این دستاوردها متحقق نشه و درست با همین تجربه انقلابی که در واقع دوباره مجددا مردم میگن به پای این دستاوردهای اون زمان، به پای مبارزه برای آنچه که متحقق نشد بالاخره طی این مدت طولانی، به پای متحقق کردن این. این نفره به انقلاب مشروط است. در به همین انقلابات که نگاه بکنیم، ما با واقعیت های این چنانی روبرو میشیم. من شاید مثال رد نباشه قبل از آنه این بخش داره طولانی میشه این برخورد به این گفتارهای اینها. ولی به هر حال بد نیست بازم به یک نشانه تاریخی دیگری داشته باشیم که مربوط به ایران نباشه و مربوط به خارج از ایران. در بسیاری از انقلاب ها من برای مثال انقلاب کبیر فرانسه را اشاره میکنم. انقلاب کبیر فرانسه امروز پس از 200 سال همچنان از اون به مثابه پیروزی شعار آزادی و برابری و منشور حقوق بشر سخن میگیم. ولی این انقلاب نتایج بلاواسطه‌اش نه آزادی بود، نه بخاوری بود، نه برادری بود. نتایج بلاواسطه‌اش حکومت ترور و دوران وحشت بود. روبسپیر و همتکران و یارانش که برای استقرار آزادی و برابری به پا خواسته بودن، در فردای پیروزی انقلاب به جای پاسداری از این استقرار این آزادی، به جای پاسداری از این آزادی و حقوق بشر، استبداد جاکوبن ها را مستقر کردند.
بله.
و میدونیم که در فاصله کمتر از یک سال قریب 30,000 نفر به قتل رسیدند از مخالفین. در واقع قریب 30,000 نفر به قتل رسیدند با محاکمه یا بدون محاکمه. و نه فقط این، بلکه ادهی از نزدیکترین و همراهان و همفکران اونها در رهبری انقلاب به تیغی گیوتین سپرده شدند. این نتیجه بلاواسطه انقلاب کبیر فرانسه بود. و این انقلاب درست 100 سال بعد در حقیقت شروع کرد به تحقق شعارهای انقلاب، آزادی، برابری و غیر. در حقیقت آنچه که به این نام استقرار پیدا کرد از حدود 100 سال بعد، اونم با متحقق شدن این وظیفه تاریخی در واقع الغاء مناسبات فئودالی و با استقرار نظام سرمایه‌داری، اون زمینه تحقق اون شعارها هم به وجود آمد. و همونطور که گفتم حدود 100 سال بعد در واقع این شعارها با ایجاد زمینه مادی لازم، این شعارها شروع به استقرار کرد و در حال مستقر شد. بنابراین در مورد این حوادث تاریخی بزرگ، در مورد جنبش های بزرگ و درباره انقلاب ها، هیچ وقت بر پایه نتایج فوری و بلاواسطه داوری نمی‌کنیم، چون این داوری بی تردید فقط میتونه یک داوری لحظه‌ای و در نتیجه یک داوری سطحی باشه. بلکه در اینها رو باید در واقع در با توجه به نتایج درازمدتش و در بعد تاریخی در حقیقت مورد بررسی قرار داد، که به هر حال در این زمینه امیدوارم فرصت این باشه که به این مسئله در همین گفتار امشب، در گفتگوی امشب بتونیم بپردازیم. اما به هر حال برمی‌داریم به اساس پرسشی که مطرح کردید که
جناب زربخش
خیال واقعی انقلاب.
بله جناب زربخش، میخواستم ازتون این سوال بکنم که آیا این نحوه تفکر دقیقا نشونگر همون عمل کرده این گروه، این جماعت در موقع حکومتشون نبود که یه جنبش میلیونی رو وقتی دستاورد خارجی میدونن یا بازیچه خارجی میدونن، اینکه آدم ها رو ناچیز میشمردن؟
بله، خب دقیقا در واقع سرکوب ها به همین دلیل توجیه میشد دیگه، و به هر حال مقابله با مخالفین هم به همین دلیل توجیه میشد که اینها به هر حال وابسته به بیگانگان هستند، اینها از بیگانگان پول میگیرن، برای وابسته به بیگانه خودشون بودن در حقیقت، و آنچه که برازنده خودشون بود به دیگران نسبت میدادن، همین رو اعمال میکردن و به همین دلیل هم سرکوب میکردن در حقیقت.
بله.
و ولی خب واقعیت اینه، همونطور که گفتید، این هم نشانه از تفکر و اندیشه این هاست، هم نشانه از این برخورد، نشانه از عملکردهای ناشی از اندیشه این هاست. و درست اصلا این انقلاب به همین دلائل، به دلائل همین اندیشه و به دلائل سیاست ناشی از این اندیشه و عملکردهای ناشی از این اندیشه در حقیقت شکل گرفت، یا به عبارت دیگه در واقع نتیجه شرایطیه که این سلطنت پهلوی به جامعه ما تحمیل کرده بود.
بله.
در واقع این به عبارت خیلی ساده و شاید کوتاه، این انقلاب مسئول وضع و شرایطی بود که در جامعه ما حاکم بود.
بله.
و ایجاد کننده این یک رژیم فاسد و وابسته به بیگانه و سرکوبگر بود که این رژیم چون مسئول ایجاد این شرایط بود، حالا من اشاره میکنم چه شرایطی، برای برحال یادآوری تاریخی در چه در حافظه مردم ما همچنان این زنده است، ولی من اشاره میکنم به چه شرایطی در جامعه حاکم بود در این دوران. مردم در واقع علیه این شرایط بپا خواستن و علیه رژیمی که مسئول ایجاد این شرایط و حفظ این شرایط بود. این شرایط چه بود؟ این شرایط در واقع در سالهای حداقل در 25 سال آخر از بعد از کودتای 32 تا انقلاب بهمن ماه، این شرایط عبارت بود از سرکوب، فساد رژیم حاکم و بارستگی رژیم حاکم بیگانگان در عرصه‌های مختلف حیات کشور. من همونطور که گفتم اشارات کوتاهی به این میکنم فقط برای برحال یک یادآوری ها. رژیم شب با کودتای 28 مرداد استقرار پیدا کرد. ما در اسناد 50 سال اسنادی که وزارت خارجه امریکا انتشار داده، یکی از اسناد در واقع پاسخی است که شاه به پیام آیزنهاور که توسط اندرسون مطرح میشه، اونجا آورده میشه برای شاه، پاسخی که میده از اون لحاظ جالبه که عملکرد 25 ساله بعد دقیقا بر همون اساس انجام گرفت. شاید در این پاسخ زمین که به اون به هیجان در میاد، طبق این سند منتشر شده از طرف وزارت خارجه امریکا، گزارش اون روز اندرسون به وزارت امور خارجه، که در اونجا به هر حال شاه میگه که ضمن به هر حال سپاس فراوان از این کمک و از این که دوباره اون را به سلطنت رسوندن، میگه من هیچگاه اینجا فراموش نخواهم کرد و برای همیشه من مدیون این کمک های شما از خواهم بود. اینا و در عمل هم این کار کرد. در واقع از فردای این کودتای 28 مرداد مدت کوتاهی نگذشت که ما با در قرارداد کنسرسیون روبرو شدیم. در حقیقت اولین پاسخ شاه به این التاف و کمک های آمریکا و انگلیس قرارداد کنسرسیون با شرکت نفتی بود که منعقد کرد. یعنی در حقیقت تلاش و دستاورد و مبارزه جنبش ملی شدن نفت را برحال به عنوان هدیه این لطف و هدیه کمک آمریکا و انگلیس دوباره برحال به اونها تقدیم کرد. این در واقع اولین اقدام بعد از در زمینه برحال اقتصادی، اولین اقدام در سپاس از آمریکا و انگلیس که توسط این رژیم انجام گرفت.
بله، موهبت الهی.
بله، این برحال در فاس محبت های اونا و طبعا هم باید این کار میکنه. برحال وقتی که رژیم یا بیگانگان بر سر کار بیارن، بدون تردید باید برحال پاداش این بر سر کار آوردن و حفظ کردن باید پرداخت دیه.
بله.
و وابستگی درست در همین هاست در واقع که این وابستگی تحکیم میشه و میماند. این ادامه پیدا میکنه این وابستگی در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی، در رشد بازار دلالی و در سرازیر کردن سرمایه های خارجی به کشور و در اجرای حتی آنچه که در زمینه های مختلف حالا یا خوب یا بد در زمینه های مختلف اونها طلب میکنن. ما به هر حال فراموش نمیکنیم صرف نظر از ارزیابی از اصطلاح انقلاب سفید که این انقلاب سفید در واقع خواست آمریکایی ها بود که شاه مقاومت کافی در ابتدا در برابرش کرد، چیزی را که به نام خودش ثبت کرد به نام انقلاب شاه و ملت به حد کافی در برابرش مقاومت کرد. بعد از آن که آمریکا در واقع اطلاق دیگه در وارد شد با امینی و ارسنجانی و دیگران اینها و فشارها افزایش پیدا کرد، شاه نه فقط پذیرفت بلکه بعد کوشش کرد ظاهرا ابتکار عمل را اون در دست بگیره و برحال انقلاب شاه و ملت که گویا کارنامه اصلی محمد رضا شاه است از نظر پهلوی طلب ها و سلطنت طلب ها کارنامه مثبت اون، این هم در واقع چیزی بود که آمریکایی‌ها خواستن به اونها تحمیل کردن. و قبل از اون و همزمان با اون در کشورهای آمریکای لاتین هم به اجرا تحت عنوان انقلاب سبز در اونجا هم در واقع آغاز شد. این اقدامات در جهت خواستهای اونها همونطور که گفتم در زمینهای مختلف انجام گرفت. شما توجه کنید ارتشی که باید حافظ دفاع مسئول و مأمور پاسدار دفاع از کشور باشه، در این ارتش 50,000 مستشار آمریکایی است. شما از اینجا دیگه میتونید برحال برید به این درجه این وابستگی. 50,000 ارتش مستشار آمریکایی در ارتش ایران و به عنوان کارشناس و مربی و آموزش دهنده و غیر اینها مشغول در حال کار هستند.
بله.
ایران در واقع تبدیل میشه به پاسبان مدافع منافع آمریکا در خلیج فارس، نقش جاندارم در خلیج فارس برای اونها ایفا میکنه و برای ایفای این نقش در واقع میلیاردها پول در واقع به این میسپاره برای تامین این زرادخانه نظامی برای تامین این هدف. اینی که به هر حال همونطور که گفتم اگر بخواهیم بشماریم در حقیقت عرصه ای از حیات این کشور باقی نمیمونه که بدون دخالت و نفوذ اونها یا بر اساس خواستا منافع اونها پیش نرفته باشه.
بله بله.
در مورد سرکوب باز به همین ترتیب از باز بلا فاصله بعد از کودتای 28 مرداد ضمن ایجاد یک فضای خفقان یک باره سرکوب ها آغاز شد با فرمانداری نظامی و بعد با ساواک. چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد در 16 آذر این حمله به این کانون آزادی خواهی و اندیشه به دانشگاه این حمله انجام میگیره. 16 آذر با این حمله که مصادف هست با ورود نیکسون نامه رئیس جمهور امریکا به ایران، با این حمله 3 از دانشجویان فقط به جرم خواستای آزادی خواهانه 3 از دانشجویان برای خون کشیده میشن و به قتل میرسن. و نه فقط این جالبه که برای این که ما ببینیم که این رژیم تا چه حد سرکوبگره، کافی نگاه کنیم که خود رژیم نسبت به این کشتار در درونش شاه و رژیمش چگونه واکنش نشون میدن. کمتر از 10 روز بعد از 16 آذر 32، یعنی در 25 آذر ماه 32، از طرف لشکر 2 زرهی یک بخشنامه سری و محرمانه که بعد به هر حال انتشار پیدا کرده، خود این بخشنامه و شماره و تاریخ و همه چیزش البته هست، الان دیگه چیز پنهانی الان نیست، ولی در اون زمان این به عنوان این بخشنامه برای فرماندهان در این بخشنامه گفته میشه که این سربازان و افسران و درجه دارانی که در حمله به دانشگاه شرکت کردن پاداش میگیرن و ترفیع درجه.
بله.
یعنی در واقع این بعد در همون تأکید میشه که بفرموده این پاداش و این ترفیع درجه به همه گوش زد بشه تا بدونن که در واقع این خدمت‌های خدمت یعنی کشتار
بله.
این خدمت‌های خدمات سربازان و افسران و درجه داران نه فقط تراموش نمیشه بلکه مورد توجه قرار میگیره و آنچنان که شایسته است پاداش خواهند دید
بله.
یعنی نه فقط کشتار بلکه ترغیب کشتار و ایجاد روحیه کشتار در افسران و سربازان و درجه داران
بله.
این حادثه 16 آذر 32 و چند ماه بعد از 28 مرداد 32. این البته من دیگه وارد بعدم تاریخ این سرکوب نمیدم و شمارش به هر حال این کشتارها مسئله بر سر تعداد نیست، شمارش تعداد مسئله بر سر ماهیت یک رژیم و عملکرد این رژیمه. دستگاه ساواک آزادی خواهان ایران نه فقط فراموش نکردند، فراموش نمیتونند بکنند، هیچ کار فراموش نخواهند کرد. این کشتار را در واقع آنچه که مربوط به مبارزه سیاسی، مربوط به تبادل فکر و اندیشه است، مربوط به آزادی است، این در واقع عملا به گورستان تبدیل کرد.
دقیقاً.
فقط جمهوری اسلامی است که الان این سخنها چون این زنده است و این جاری سخنها پیرامون این پیرامون سرکوب اینه و پیرامون جنایتهای اون علیه حقوق بشر. هیچ کس در واقع یا باید در آزادی خواهان ایران یا باید در زندان می بودند یا باید ناگزیر سکوت می کردند اینها یا باید مورد تهدید مداوم ساواک قرار می گرفتند. این سرنوشت در حال آزادی خواهان ایران بود
یا مجبور می شدند
سازمانها، احزاب، نشریات، مطبوعات، کتاب ها هر این رو نگاه بکنید تاریخ این گذشته رو در این دوران 25 سال.
جناب زربخشی ها مجبور بودند به ترک وطن و مهاجرت ناخواسته که بسیاری از عزیزان ما هم به همین ترتیب اومدن، مثل همین زمان تداوم اون حرکت در زمان فعلی.
و خود شاه گفته بود که این در واقع بخش پستا روی دموکراتیکش رو میخواست نشون بده، گفت که یا اینها باید بیان در حزب رستاخیز یا از کشور برن بیرون.
بله کاملا.
حالا این تیزی این در واقع دیگه قسمت بدون سرکوب شد، قسمت سرکوب هم پیش کشی شد.
بله
و حوادث بزرگ که در اونجا هم سرکوب شده باز هم به هر حال کم نیستن دیگه، به اشکال مختلف آزمایش کرد، سرکن از اعدام ها و زندان ها اونجایی هم که مردم در واقع میخواستن مقاومت بکنن و به پا بر میخواستن اونجا هم تا اونجایی که میتونست کشتار میکرد، متا یا پیش میبود یا پیش نمیبود، بسته به وسط جنبش بود. در 30 تیر 31 جنبش عمومی مردم چون از پا در نیامد و هی وسط گرفت و گسترش پیدا کرد، بعد از برحال به تیر بستن به گلوله بستن ناچار برحال عقب نشست و با فریاد یا مصدق مردم، مصدقی رو که برکنار کرده بود مجددا ناگزیر شد بیاره. ولی آنچه که انجام داد این بود که ابتدا تلاش برای سرکوب جنبش و این کار رو کرد، منتها جنبش دیگه سرکوب شدن اینا بود تو ناگزیر بعد عقب نشینه اینا. در همین حوادثی در حتی در آستانه انقلاب با اینکه اون سخنان را در فاصله‌های کوتاه انداخت، افسانه سخنان متناقض گفت تا من پیام انقلاب شما را شنیدم تا اون را هم گفت، مدت کوتاهی قبل از اون با 17 شهریور 57 ابتدا سرکوب را آزمایش کرد.
بله کاملا.
منتها سرکوب چون مؤثر نبود و برعکس در واقع موج اعتراضات و موج جنبش عمومی گسترده‌تر می‌کرد،
اتفاق
اینه که به هر حال ناگزیر به سیاست دیگه رو آورد چون دیگه امکان اعمال قهر مال اراده قهری نبود. به هر حال این چیزی که مربوط به این سرکوب این رژیم و به طور خلاصه راجع به اقتصاد این رژیم هم که باز بخش بزرگی از مردم ما همه فساد این رژیم را به هر صورت بیاد دارن، درست مثل این رژیم ملایان که آخوندها و آقازاده ها اینها در واقع تمام معاملات انجام میدن و پرسنتاج ها رو میگیرن و غیر، در اون زمان هم در واقع این پرسنتاج ها بر اساس بزرگی و کوچکی معاملات بین از دربار تا وابستگان به دربار تقسیم میشد.
هزار فامیل.
بله. و حتی در پروژه هایی هم که رسا مربوط به پروژه عمرانی یا نوسازی یا وران غیر اینها بود و از قبل اونا هم اونا باید به هر حال جیبای خودشون پر میکردن و بکردند. این هم در دوران محمد رضا شاه بود، هم در دوران رضا شاه به طور کلی در دوره پهلوی ها.
بله.
رضا شاه موقعی که از سلطنت خلع شد بعد از 16 سال علاوه بر انواع مختلف ثروت ها و سرمایه ها 44,000 سند مالکیت داشت.
بله.
44,000 سند مالکیتی که به هر حال با توسل به زور تصاحب کرده بود.
جناب زربخش، همین آقای رضاخان وقتی که سردار سپه شدن مستأجر یک خانه بودن.
بله. این پدر محمد رضا شاه موقعی که به هر حال با انقلاب از سلطنت خلع شد، خودش و خانوادش و وابستگانش صاحب میلیاردها ثروت در داخل و خارج از کشور بودن. این به هر حال فکر میکنم شاید یک اشارهی کفایت رو
به این فساد اخبار.
بنابراین ما با وضعیتی روبرو بودیم که این چنانی بود و با رژیمی روبرو بودیم که مسئول ایجاد این وضعیت و این شرایط بود و قیام مردم در واقع قیام علیه این شرایط و قیام علیه رژیم مسئول این شرایط. بنابراین در مورد علل انقلاب، زمینه های انقلاب و علل انقلاب که اشاره کرده بودید، در حقیقت این انقلاب به عبارتی همونطور که در ابتدا اشاره کردم محصول اوضاع و شرایطی است که این رژیم به وجود آورده بود. این قیام علیه این شرایط بود و علیه مسئولین این شرایط.
بله.
و در نتیجه در واقع باید هم سلطنت شاه به طور مشخص و هم سلطنت به طور کلی که در واقع پایگاه طولانی تاریخی استبداده مورد برحال هجوم و مورد حمله مردم قرار بگیره و به اون پایان داده بشه. این برحال به طور خلاصه در مورد برحال این زمینه ها و علل انقلاب که سوال کرده.
بله. جناب زربخش، در یه گفتگوی دیگر چنانچه فرصتی داشتید میپردازیم یه خود مشروح‌تر در مورد این زمان‌ها صحبت کردن، چون به نظر میاد برای بسیاری آدم‌هایی که یا دچار فراموشی نسیان تاریخی شدن یا به ویژه برای جوانان و نسل جوانمون مطلع بشن که چه شرایطی بوده و الان هم تداوم همون شرایطه و برای دستیابی به یک آزادی و استقلال لازمش اینه که گذشته رو خوب بدونیم. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
کاملا درسته. من اینطور که اشاره کردم حالا به هر حال پراکنده گفتم، ولی واقعا اگر خلاصه بخوایم به این مسئله اشاره بکنیم، اینی که در واقع این حکومت بعد از 28 مرداد همونطور که گفتم اولین قدر شناسیش از اونهایی که شاه را به تخت و تاج رسوندن اعقاد قرارداد با کنسرسیون نفت بود و تأمین دوباره سلطه اونها بر ثروت و منابع ایران بود. بعد در واقع سیاست وابستگی به بیگانگان در همین زمینه همونطور که اشاره کردم، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، و این وابستگی در تمام این 25 سال ادامه داشت. در نتیجه به جای رشد اقتصاد ملی و رشد اقتصاد مولد، به طور طبیعی اقتصاد وابسته و دلالی روش کرد، کاری که به هر حال این ادامه دهندگانش در جمهوری اسلامی هم انجام میدن. به جای ارتش دفاعی یه ارتش برای همونطور که اشاره کردم برای ایفای نقش ژاندارمی در منطقه درست. و ارتشی که همونطور که گفتم تحت نفوذ 50,000 مستشار امریکایی بود. به جای یک سیاست عدم تعهد که در جهان اون روز در شکل می گرفت در سیاست دنبال روی از امریکا و این به اضافه همونطور که گفتم همین فساد و سرکوبی که این نظام داشت.
خیلی سپاسگزارم.